تشنج،
بله بله.
اون ماهیت تشنج میتونه مقاوم باشه و ادامه پیدا کنه،
شرط حاده رو میشه،
ولی اون حرکات تشنجی بالاخره تموم میشه. مد نظر داشته باشین که توی اون لحظات به هیچ به وجه چیزی رو وارد دهان مصدوم نباید بکنی، خصوصا اگه جسم سخت مثل انواع و اقسام هر چیزی که دم دست آدما هست، از تیکه چرم گرفته تا پارچه گرفته تا قاشق گرفته تا چوب گرفته، اینها باعث میشه خب دندان‌های فرد بشکنه، چون حمله تشنج باعث میشه که انقباض شدید عضلات فک رخ بده و آسیب جدی ایجاد کنه. خونریزی ناشی از اون میتونه در فاز خواب‌آلودگی بعد تشنج باعث نارسایی تنفسی فرد بشه. درست. در کنار این به هیچ وجه من واقعا خواهش میکنم از اینجا از همه دوستانی که صدای ما رو میشنون و اونها هم به دوستاشون بگن، به هیچ وجه دست رو وارد دهان فرد دیگه که در حال تشنج هست نکنیم.
گاز میگیره.
دقیقاً بخاطر و میدونن که گاز گرفتگی انسان از بدترین گاز گرفتگی هست، یعنی از گاز گرفتگی های سگ و گربه بدتره. دقیقاً مثل گاز گرفتگی میمون یا در این شکل، این پریمات ها همشون گاز گرفتگی هاشون بسیار خطرناکه و باعث میشه که عفونت های ناشی از اون میتونه باعث قطع اندام یا آسیب‌های جدی و ناتوانی بشه.
اینو متخصصین دهان و دندان میگم، میگه حجم باکتری که ما تو دهانمون داریم حجم قابل توجهیه. فکر می‌کنم یه درصدیش هم به خاطر همین حجم باکتری که داریم توی توی دهان ما شاید الان تطبیق پیدا کرده، داره یه زندگی مسالمت‌آمیزی میکنه، ولی وقتی از طریق پوست وارد میشه میتونه که آسیب‌زا باشه.
هم توی بجسارتن، هم توی بزاق، هم پلاک‌های دندونی و هم این که ممکنه توی اون شرایط تیکای دندان فرد هم شکسته بشه توی بافت اون فرد و در این صورت
عفونت
و آسیب جدی. من واقعا این چند تا مورد رو از اون چیزی که فکر میکنم که افراد فکر میکنن خیلی شایع‌تر هست و بله. فکر میکنم توی هر روز داره توی اورژانس‌ها اتفاق
میفته. دونستم به خاطر همین این وعده امروز گذاشتیم بتونیم کمک کنیم. من یه سلام بکنم به همه اونایی که دارن ما رو تماشا میکنن در جوان اف ام، با ما همراهن در فضای مجازی رادیو جوان، با ما همراه هم ما رو میبینن. امیدوارم که خوب باشید. داریم راجع به طب اورژانس صحبت میکنیم، کارها و بایدها و نبایدهایی که تو شرایط اورژانسی باید انجام بدیم و اینکه چه مواجههی با هر کدوم از این مشکلات داشته باشیم. مشکل میشه انقدر به من وقت بیشتر بدی، 2 دقیقه برای این بخشمون ممنونم ازت. دو تا سوال میخوام بپرسم دکتر، 2 تا 1 دقیقه اگه ممکنه.
برمشت.
اولیش راجع به مشکلات گوارشیه، یعنی چیزهایی که مسمومیت غذایی. من خودم تو بچگی وایتکس خوردم، بچه بودم وایتکس رو برداشتم یه لیوان خوردم مسمومیت پیدا کردم. خیلی هم ممکنه که این شرایط یعنی براشون اتفاق بیفته، مسمومیت به واسطه محیط آزمایشگاهیشون، محیط کارشون، غذای مسمومی مصرف کنن. این رو هم بهمون بگی مواجهمون چیه. بعضیا میگن شیر بخور، بعضیا میگن نه هیچی نخور همجوری برو اورژانس، بعضیا میگن انگشت بنداز آبلیمو بهش بده. چیکار کنیم، کدومش درسته؟
توی مواردی که شما فرمودین در قالب مسمومیت ها دستبندی نمیشه، در قالب بلع مواد سوزاننده میشه. معمولا ما مسمومیت های غذایی رو وقتی میدونیم که باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها از یا سمومشون از طریق خوراکی وارد بدن بشن. ولی خب اگر که با این جور شرایط مواجه هستین، به اینها هم بسیار زیاد بلعیده میشه، چه وایتکس و جوهر نمک و انواع اقسام شوینده ها گرفته تا نفت و بنزین و چیزهای مختلف توسط بچه ها، یا اینکه همینجور که فرمودین مواجهه صنعتی. توی مواجهه این شرایط به هیچ وجه فرد رو نباید تحریک به استفراغ کنین، به خاطر اینکه باعث میشه که اون موادی که داره برمیگرده هم راه هوایی رو در معرض آسیب قرار بده و باعث سوختگی راه تنفسی بشه. میشه از آب استفاده کرد، از شیر میشه استفاده کرد، اینا رقیق میکنن اون ماده سوزاننده رو، ولی خب حجم زیادش توصیه نمیشه، چون حجم زیادش باعث تهوع و استفراغ خواهد شد.
درسته.
و طبیعتاً بله ببخشین، حتی مواجهه های کم باشون باید حتما به بیمارستان مراجعه کنن.
درسته. من سوال آخر این بخشم از شما بپرسم راجع به مادران بارداره، چه شرایط اورژانسی ممکنه براشون پیش بیاد، چه رعایت های خاصی رو باید انجام بدن؟ یکی شرایط اورژانسی بکنم اون زمانی که بچه میخواد متولد بشه، به جز اون دیگه چه شرایطی رو ممکنه تجربه کنن؟
مهمترین شرایطی رو که خانمای باردار تجربه میکنن در واقع یکی که خیلی واضح هست، خونریزی های حین زایمان هست که طبیعتا همه اینا باید سریعا بررسی بشن، به هیچ وجه نباید تعلل درشون صورت بگیره. خیلی یه مورد دیگه که ممکنه ما خیلی نسبت بهش حساس نباشیم ولی یک اورژانس واقعی پزشکیه، و اون افزایش فشار خون در مادر بارداره. سردرد، درد قفسه سینه، زردی، تهوع، درد شکم، اینها همه شرایط واقعی یک اورژانس میتونه باشه، خصوصا اگر که فرد فشار خونش بالای 15-16 یا فشار اون پایین ترش بالای 10-11 هست، حتما باید به اورژانس بیمارستان ها مراجعه کنه، چون میتونه پیش‌زمینه اون مسمومیت حاملگی باشه که خدای نکرده ممکنه آسیبای جدی در حد مرگ و میر خدای نکرده برای مادر و بچه داشته باشه. مورد دیگه هم که خیلی شایع هست این هست که به هر حال اون بیومکانیک بدن، تعادل بدن به هم میخوره، خیلی در معرض سقوط هستن، سقوط در سطح همتراز روی چه توی
سرویس
گرفته، آفرین، پله، جای دیگه، توی خیابون دارن راه میرن، جلوی پاشون رو به خوبی نمیبینن. این مورد هم خیلی حائز اهمیت هست که زیاد متأسفانه باشون مواجه هستیم و لازمه که در خصوصشون توجه بشه.
خب متشکرم و ممنونم که با ما همراهی. دارید رادیو جوان و ساختمان پزشکان رو گوش میکنید با جناب آقای دکتر کمال وسیلی، متخصص طب اورژانس. کلی تا به اینجا راجع به شرایط اورژانسی و مواجه همون با شرایط اورژانسی صحبت کردیم. میدونم خیلی از بخشا مونده، شما کلی خودتون سوال دارید راجع بهش، اینا رو میذاریم لابلای پیامای شما، لابلای سوالای شما بهش حتما جواب میدیم. دکتر موافقید بریم ببینیم که مردم چی پرسیدن از شما؟
بله در خدمت.
بریم سراغ نوبتای امروزمون ببینیم چه خبره.
شماره 108.
خانم 58 ساله هستم. من در مطب پزشکی سرم حاوی دگزامتازون و آمپول کلورفنامین داشتم که بعد از یک روب که رفت احساس فلج نیمه تحتانی و لکنت زبان پیدا کردم که بلافاصله سرم رو قطع کردم و آمپول هیدروکورتیزون زدم برام. تو اون شرایط هم گفتن همراه بیاد ببرد اورژانس. به من بعدن که پیش متخصص جراح مغز و اعصاب رفتم گفتن کلورپرومازین اشتباه انداختن. خب منم چه صحت دارم
دکتر؟ با شما این شرایطی زره فراگیر نیست، نمیدونیم که چیه، چی کارش باید کنیم، چیه خب توصیه شما؟
طبیعتاً باید دارو چک بشه طبق شرحالی که حضرت علی فرمودین، قابل قضاوت نیست، ولی به هر حال واکنش حساسیتی به هر داروی ممکنه پیش بیاد. احتمالاً این چیزی که سناریو که حضرت عالی میفرمایین که با که بلافاصله با قطع سرم و اینا علائم برطرف شده و باز دلتا علائم برطرف شده، احتمالاً همین واکنش حساسیتی بوده.
درسته، متشکرم ازتون. و بهبود پیدا میکنن دکتر بعد این شرط بازه؟
معمولا بهبود پیدا میکنن، ولی یه نکته ای داره که واکنش های بعدی میتونه خطرناکتر باشه. اون چیزی که ما بهش میگیم شوک آنافیلاکسی که متعاقب تزریق هر داروی نیش زنبور یا مواجهه با آلرژن های مختلف ممکنه رخ بده، و این هم خیلی مهم هست. اونایی که واکنش حساسیتی شدیدی رو تجربه کردن باید مراقب باشن که در دفعات بعدی ممکنه که دچار خدای نکرده شوک بشن. معمولا ما توصیه میکنیم که این افراد در کیف یا کوله خودشون همیشه آمپول اپینفرین رو یا آمپول خودکارش رو به اسم اپیپن رو داشته باشن، خصوصا اگر که از شهر دارن دور میشن به یه شکلی، میرن مسافرتی، کمپی، جایی میرن، حتما در
همراه خودشون
داشته باشن توی کولهشون.
درسته، متشکرم ازتون. بریم سراغ نوبت بعدی.
شماره 109.
هم آقای دکتر یه راهنمایی بکنن در مورد نوزادان زیر 6 ماه که ما کی باید نگران بشیم و به اورژانس مراجعه بکنیم، تا بر قابل تشخیص نیست.
دکتر شاهد از غیب رسید، گفتید راجع به نوزاد صحبت نکردیم، سوالش اومد چیکار کنم؟
خب ببینین، بستگی خب به شرایط مختلف داره. بچه‌ای زیر 6 ماه، خب خصوصا زیر 3 ماه، معمولا اگر هر نگرانی پدر مادر داره، و من توصیه میکنم به همه پدر مادرای عزیزی که دارن صدامون رو میشنون، اگر که هر چیزی هست که خودشون رو نگران میکنه، یعنی پدر مادر رو به صورت جدی نگران کنه، حتما مراجعه کنن تا بچه ویزیت میشه. نهایتش اینه که کمی معطل میشن برای ویزیت، چیزی رو از دست نمیدن، و این ارزشش رو داره، حتی علاوه پزشکی هم ارزشش رو داره، چون بچه‌ها بسیار علائمشون غیر اختصاصی هست، اصلا مثل بالغین نیست که راحت قابل قضاوت باشه، و لازمه که خیلی خوب و جامع ویزیت بشن. ببینین بچه‌های کوچولو یه چیزی رو که بسیار زیاد تجربه میکنن این آسپیریشن هست، وقتی که شیر، آب، غذا توی
میپره گلوشون
دقیقاً که این خیلی خطرناک نیست. معمولا اگر که بچه سرفه میکنه، فقط کافیه که مادر بچه رو برگردونه روی دستش و سرفه‌هاشو تحریک کنه، پشت بین دو کتفش آروم بزنه که بچه سرفه کنه. اگه بچه چیزی رو مثل یک تیکه جامد توی دهنش گذاشته،
آجیلی، پسته، چیزی،
و اون توی احتمالاً توی راه هواش گیر افتاده، نمیتونه سرفه کنه، حالت چاکینگ به بچه دست داده، که دیگه در اون شرایط متفاوته، باید بچه رو با قفسه سینه روی دست چپش قرار بده و با کف دست راستش بین دو تا کتف 5 تا ضربه محکم بزنه. بعد 5 تا ضربه محکم باید بچه رو برگردونه و قفسه سینه رو با دو تا شستش 5 بار فشار بده و اگر که اون چیزی توی دهن دید با انگشت خارجش کنه. اگر که چیزی رو با چش نمیبینه به هیچ وجه نباید انگشت رو یا چیزی رو داخل دهن بچه کرد. این کارو تکرار میکنند و همزمان درخواست کمک از آمبولانس هم میکنند. این یه مورد. مورد بعدی که زیاد اتفاق میفته، بچه ها توی سنین متفاوتی شروع میکنن به غلط زدن یا نشستن یا حرکت کردن و بعض خیلی وقتا این اولین بارش یا اون شرایط خیلی قابل پیشبینی نیست، توی هر شرایطی ممکن اتفاق بیفته. به این خاطر خیلی زیاد بچه ها از تختشون، از گهواره، از اینا میفتن. کریرها هم همینطور. ببینین که این بسیاری از کریرها،
اینو کریر چی میشه فارسی؟ کالسکه؟
نه، کریر
صندلی نگهدارنده.
اون که بچه توش میخوابه دسته داره، نمیدونم.
آره، صندلی خواب در حال حرکت. نمیدونم اسمش چی میشه واقعا.
تخت کوچک دسته.
آره آره، آفرین، خوب شد دکتر.
بله، از اون کریر بچه میفته یا قفلش درست کار نمیکنه، میچرخه، بچه از جلو میفته. سقوط خیلی توی بچه‌ها شایعه. به هر حال باید مد نظر داشته باشیم که بافت مغز بچه زیر 2 سال هنوز داره رشد میکنه، یعنی سلولاش هنوز در حال تقسیم هستن.
آسیبا جدی تره.
دقیقاً
پس.
این دوتا نکته مهم داره و میدونه که بافت مغز ما دیگه از اون به بعد برای همیشه تعداد سلولاش ثابته، یعنی اگر که خدای نکرده تعدادی از بین بره برای همیشه خواهد بود. حالا دوتا نکته اساسی وجود داره. یکی این که اگر بافت مغز آسیب ببینه، این آسیب میتونه همیشه خدای نکرده همراه بچه باشه. آسیب جدی منظورمه. اگر که از اون طرف، اگر که ما با دست باز همه بچه‌ها رو بخوایم سی تی اسکن کنیم، خب ما یک بافت در حال تشکیل رو هنوز داریم اشعه ایکس میتابونیم که اون بله. یک اشعه بسیار خطرناک و خدای نکرده سرطان‌زاست. میدونین که یک ریسک قابل بله. توجهی از سرطان مغز رو میتونه در سی تی اسکن مغز ایجاد کنه. پس با اون خاطر خیلی تصمیم گیری راجبشون سخته. ما معمولا با معاینه بالینی و تحت نظر گرفتن میتونیم حد بزنیم. طبیعتا پزشکی علم قطعیت نیست و علم احتماله، ولی خب با معاینه با احتمال خیلی زیاد میتونیم تشخیص بدیم که فرد سی تی اسکن میخواد یا نمیخواد. اگر که بچه تجربه کرده ضربه مغز رو، خصوصا زیر 2 سال، بهتره حتما ویزیت بشه. و یا اگر که پدر مادر نگرانن، ضربه شدید بوده و اینا هم، یا تصادفی بوده، از ارتفاع بیشتر از اندازه قدش افتاده، مد نظر داشته باشن. نکته دیگه، آسیب به سر و صورت بچه است که بچه معمولا حین حرکت کردن، چهار دست و پا رفتن یا هر چیزی با صورت زمین میخورن و بافت بینیشون آسیب میبینه. در خصوص بینی هم مد نظرتون باشه، معمولا خونریزیاش خود به خود کنترل میشه، فقط در 2 صورت نیازمند اقدام پزشکی هست. اگر که بینی واضحاً کج شده باشه که نیازمند جا اندازی اورژانس باشه، یا تیغه داخلی بینی منحرف شده باشه، انحراف داشت پیدا کرده باشه، یا داخلش خون هماتوم جمع شده باشه. در غیر این صورت اصلا جای نگرانی نیست، باید کمپرس سرد بذارن و در حین رشد و در ادامه مشخصه که چه اتفاقی خواهد افتاد. معمولا اینا رو تا بالای 14-16 سالگی وقتی صورت کامل رشد کنه معمولا اقدام بیشتری لازم ندارن. ولی خب به هر حال من تأکید کردم که همه ویزیت میخوان، ولی با این اطمینان بخشی این صحبت ها رو به مردم عزیزمون گفتم که خیلی هم نگران نباشن، معمولا آسیب های جدی متعاقبش ایجاد نخواهد شد.
آرامشی برای ویزیت میتونی مراجعه کنی که خدا نکرده تو راه ویزیت دیگه اتفاقی نیفته. بریم سراغ نوبت بعدی.
شماره 110.
حال من از آقای دکتر اینه که ما چون زیاد پای یک هستی ماشین سنگین سر صحنه ها میریم، در چه صورتی نباید به فردی که آسیب دیده آب داد؟ چون خیلی زیاد به مرزی که ما میرسیم میگه تشنمونه آب بده، در چه صورتی نباید به اونا آب داد؟
اینم جالبه دکتر، راننده ها زودتر از اورژانس معمولا میرسن خیلی سر صحنه.
دقیقاً، خیلی خیلی ممنون واقعا از تعهد این راننده عزیزمون. و این اصل باید بپذیریم که همیشه اولین کسی که بالای سر صحنه تصادف میرسه یک راننده دیگه است.
بله.
و این خیلی مهم هست که رانندگان حرفه‌ای مثل همین دوست و شهروند عزیزمون.
دیدی پای یکو چجوری گفت دکتر؟ چه فخری فروخت به بله ما. بله. شما بله. که پای یک ندارید نه؟
نه.
آره یه بله. جوری گفت پای یک هستی، یعنی شما اصلا راننده حساب
نمیشید. دقیقاً، البته ما در مقابل ایشون بله راننده حساب نمیشیم. ان شاءالله خدا بهشون عزت و سلامتی بده. و برکت. خدمت شما عرض شود که خیلی مهمه که رانندگان حرفه‌ای خودشون هم دنبال باشن و حتی به صورت سیستماتیک بهشون آموزش داده بشه. این خیلی ارزشمنده. خیلی سوال خوبی هم فرمودن. ما ابتدا خدمتتون گفتیم که به هیچ وجه نباید جابجا بشن، ولی در خصوص آب مد نظر داشته باشین که اگر که فرد حجم زیادی خون از دست داده باشه، یعنی توی وضعیت شوک باشه، احساس تشنگی داره. این احساس تشنگی درمانش آب نیست، درمانش مدیریت اون شوک خونریزی دهنده، کنترل خونریزی، مدیریت. اگر که فرد از هر لحاظی پایداره و اصلا هیچ چیش نشده و اینا، کمی در حد این که دهنش خیس بشه میشه بهش در حد 5 سی‌سی یه قاشق آب داد، ولی خیلی مهمه که به هیچ وجه شما آب خوراکی به فرد ندین. هم باعث استفراغ میشه، هم ممکنه آسپیر اونو بکشه توی ریش، و از اون مهمتر برگردونه اون استفراغ میتونه باعث آسیبای جدیتری بشه. پس تشنگی بعد از ضربه میتونه یک علامت بسیار خطرناک از آسیب جدی باشه. فقط توی اون شرایط به مصدوم اطمینان بخشی بدین، همینقدر که شما اونجا حضور دارین برای فرد خیلی اطمینان بخش هست، و به 115 و 110 اطلاع بدین. و چون من اعتقاد دارم و واقعا این رو هر روز توی اورژانسا میبینم و همیشه هم میگم به عنوان یک شعار برای خودم، که واقعا بعد از توکل به خداوند اعظم طبیعتا هیچ چیزی برای آدما خصوصا در شرایط اورژانسی تسلی بخشتر از یک آدم دیگه نیست. این که شما اونجا حضور پیدا کنید خیلی ارزشمنده. دقیقاً.
قوت قلب خیلی بزرگیه. خیلی ممنونم آقای دکتر از توضیحاتتون. یه گشتی دوباره تو ساختمونمون بزنیم، بریم طبقه 3، اونجا چیزی که میشنویم نباید باور کنیم. ببینیم چی میگم، برمیگردیم.
طبقه 3. اینجا طبقه 3 ساختمان پزشکانه، جایی که قراره باورهای درست و غلط رو از هم سوا کنیم و یادمون باشه که هر چیزی رو بدون دلیل علمی و منطقی و بدون نظر متخصص به این راحتی ها نپذیریم و باورش نکنیم. بعضی‌ها در شرایط اورژانسی تصورشون اینه که تا نیروهای اورژانس برسن هر کاری بکنن بهتر از هیچیه و از روی نگرانی یا عجله سری دست به کار میشن، ولی بعضی از این کارا میتونه اوضاع رو بدتر کنه. مثلا بلند کردن فردی که ممکنه شکستگی یا آسیب نخاعی داشته باشه، یا دادن آب به کسی که بیهوشه خطرناکه. در شرایط اضطراری مهمترین کار اینه که خونسرد بمونیم، سری با اورژانس تماس بگیریم و فقط کارایی رو انجام بدیم که مطمئنیم بی خطرن و نیروهای اورژانس در تماس تلفنی بهمون توصیه کردن. مثلا یکی از همین باورهای اشتباه اینه که برای قطع خونریزی باید عضو آسیب دیده رو محکم بست. خیلی ها فکر میکنن اگه عضو آسیب دیده رو محکم ببندن خونریزی زودتر بند میاد، اما این کار ممکنه جریان خون رو قطع کنه و باعث آسیب جدی به بافت بشه. روش درست اینه که با گاز یا یه پارچه تمیز فشار ملایم و مداوم روی محل زخم بدیم. اگه خون از پارچه عبور کرد یه لایه دیگه روش بذاریم بدون اینکه پارچه قبلی رو برداریم. اینطوری هم خونریزی کنترل میشه، هم خطر کمتری داره. بنابراین در شرایط اورژانسی از اقداماتی که در موردشون هیچ اطمینانی ندارید پرهیز کنید، سریع با اورژانس تماس بگیرید و هر حرف و ادعای رایجی رو هم به راحتی باور نکنید.
خب متشکرم و ممنونم که همچنان شنونده ما هستید. داریم با جناب آقای دکتر کمال بصیری عزیز، متخصص طب اورژانس، سوالای شما رو راجع به شرایط اورژانسی مختلفی که ممکنه تجربه کنید مطرح میکنیم. بریم سراغ نوبت بعدی ببینیم چه خبره. بریم.
شماره 112.
من دیروز توی جاده خارج از شهر میرفتم، یک خودروی داشت شروع من میرفت، این خودرو یک لحظه از جاده خارج شد و نزدیک بود یه حادثه برش اتفاق بیفته. خودشو به خیر گذاشت. جلوتر که نگرداشت منو بستم، کنارش نگرد داشتم، بهش گفتم که میخوای تماس بگیرم اورژانس؟ گفت نه، من سرطان خون دارم و طبیعیه این مشکل برام پیش میاد. منم تماس نگرفتم با اورژانس و خب ایشون اصرار داشت تماس نگیریم و رفت. واسه اینم من اینجا با چیکار میکردم؟ باید تماس میگرفتم، تماس نمیگرفتم؟ چه اقدامی باید انجام میدادم؟ ممنونم از آقایتون.
آره ممکنه دکتر مثلا افت فشار تو رانندگی برای خیلی ها پیش بیاد، اونایی که دیابتی هم مثلا افت انسولین پیدا کنن، مشکل پیدا کنن و این حالته رو پشت فرمون داشته باشن، مواجه همون چی باشه باهاشون؟
خیلی خیلی سوال با اهمیتی پرسیدن. یعنی با این تصمیم همه ما مواجه میشیم،
بله.
ولی اینکه فرد یه زمانی کمک نخواد و ما چی کار کنیم واقعا یک تصمیم خیلی مهم هست. طبیعتا وقتی که فرد کمک نمیخواد، شما همینقدر که اونجا حضور داشتین کفایت میکنه و لازم لازم نیست دیگه طبیعتاً تماس بگیرید اگر که همه چی پایدار هست. ولی مد نظر داشته باشین که یعنی برای خود راننده ها، فردی که تشنج میکنه، فردی که دیابت داره، فردی که بیماری زمینه جدی داره، اینا ممکنه پشت فرمون اتفاقاتی براشون رخ بده، یه لحظه هوشیاری تغییر کنه و باعث انحراف خودرو بشه. اگر که مثل موردی که ایشون فرمودن به خیر بگذره، این گارانتی از اون به بعد نیستش. یعنی اینکه معمولا خیلی مهم هست که دیگه بهتر سفر ادامه پیدا نکنه و فرد برای اقدامات بیشتر پزشکی و ارزیابی بیشتر پزشکی مراجعه کنه. بسیاری از اینها شروع یک پروسه خطرناک هستند. برای مثال همون فردی که دوستمون فرمودن که سرطان خون داره، میتونه ناشی از یک کمخونی شدید باشه که این کمخونی شدید باعث بشه که خون رسانی به مغز دچار اختلال بشه، مثلا توی گرما و کم آبی و اینها با هوشیاری رو تغییر بده، جای ماشین منحرف بشه، اون فرد رانندگی رو ادامه بده، خب این اتفاق بدترش رو خواهد داد. کسی که تشنج رو تجربه میکنه همینطور، یک تشنج کوچک گذرای آتیپیک روی دارو ممکنه ایجاد بشه، ولی ممکنه که در ادامه تبدیل به تشنج واقعی بشه و برای خودش و دیگران خطرناک باشه. یعنی خودمون به عنوان یک مسئولیت اجتماعی به این مسئله نگاه کنیم. حتما تاکید کنیم که اگه که کاری لازم، مثلا اگه سرنشینی داره ما میتونیم کمک بدیم، اون سرنشیناشو به جای دیگه ببریم یا
کمک فراتری انجام بدیم. آره، من برای کسی که دارن تماشا میکنن بگم شما صحبت جناب آقای دکتر کمال بصیری رو هم دارید میشنوید، هم دارید تصویرشون رو در فضای مجازی میبینید. یه نکته الان مطرحشو خیلی نکته مفیدیه، خواهش میکنم اول در راستای مسئولیت اجتماعی خودمون، اگه حال ناخوشایندی داریم یا تجربه‌ای داریم که میدونی من افت فشار پیدا میکنم، قندم میفته، پشت فرمون بشینم، ممکنه برای حتی یک ثانیه اون توانایی 100% ما از دست بدن، رانندگی نکنیم. و دومی که امیدوارم حالا یه فکری بشه مثل همین چشم پزشکی که کسی که چشمش ضعیف مجبورش میکنن عینک بزنه، کسانی که شرایط اینجوری دارن عزیزان راهنمای رانندگی فکری بکنن، یه تدبیری کنن که حالا پشت فرمون با یه سری ملاحظات بشینن، با یه سری شرط خاص بشینن که رانندگیشون محدودتر بشه، چون واقعا یه ثانیه است، یعنی اتفاق پشت فرمون یه ثانیه است و ممکنه مثلا یه افت فشاری که شما تجربه میکنید و میدونی زمینش رو داری، برای کسی دیگه، برای خودتون آسیب خیلی جدی داشته باشه. ببخشید اینجوری میگم، فقط چیزی که به ذهنم رسید و خواستم باهاتون مطرح کنم.
پیرو فرمایش شما بلد. من یک در حد درخواست نیست، در حد آرزو واقعا. بله. کاش واقعا سیستم بیمه های ما، بیمه های تامین اجتماعی ما یا بیمه که پرداخت کننده برای حقوق بازنشستگی هست، کاش میشد که واقعا فرایندی رو، ساختاری رو، سازوکاری رو میچید برای فرد رانندهی که رانندهی حرفه‌ایه، یعنی شغلش رانندگیه. بله. و ایشون از یه مقطعی به بعد به یه دلیلی، به هزار تا دلیل که ممکنه برای ما پیش بیاد، نتونه اون حرفش رو دیگه ادامه بده. بله. ای کاش میشد که واقعا اون پوشش بیمه بازنشستگیشون درست بشه، سازوکارش فراهم بشه. این خیلی کمک میکنه بهشون، هم به خودشون، هم به ایمنی خودشون و هم به ایمنی ترافیک جامعه.
آره واقعا اینم آرزوی ما، امیدواریم که این اتفاق بیفته. پشت در مطبتون منتظرم، بریم ببینیم چی میپرسن.
شماره 114.
سلام، من میخواستم اینم که به اوجاز برای کسی که گهگاهی تبخال میزنه یه هویی چه دارویی رو پیشنهاد میکنه؟ خانم 63 ساله.
دکتر اورژانسی تبخال
که کلا اورژانسی نیست، میتونه اورژانسی باشه ولی بله، معمولا یک بیماری خود محدود شونده است، راحت محدود میشه و بعد چند روز هیچ درمانی هم نمیخواد. ببین شما برای تبخال هیچ درمانی هم انجام ندی، سیستم ایمنی بدن سریعا اون رو کنترل میکنه و اتفاقا بهتره کاری هم براش انجام نشه، بخاطر اینکه شما اگر اون تاولهای ریز ترکیده بشه مجدد ویروس تبخال پخش میشه جای دیگه بدن. تبخال در یک سری از شرایط میتونه بسیار جدی باشه، خصوصا ابتلا بار اولش، افرادی که نقص سیستم ایمنی دارن، تبخال روی بافت پوست آسیب دیده رخ بده، مثل پوست سوخته، پوستی که دچار اگزما هست اینجا رخ بده، یا اینکه تبخال میدونن که به ندرت میتونه باعث درگیری مخاط چشم بشه، عصب اون عصبی رو که به ملتهم عصب دهی میکنه درگیر کنه و باعث درگیری چشم بشه. اگر که به خوبی درمان نشه میتونه باعث نابینایی بشه، یعنی میتونه کل بافت قرنیه رو متاسفانه از بین ببره. و مورد بعدی تبخال در ناحیه تناسلی هست، اونهایی که نقص سیستم ایمنی جدی دارن. یه نکته دیگه هم که در کنار تبخال خدمت شما بگم، اون هم زونا هست. زونا البته بازفعال شدن آبل مرغونه.
بله.
زونا خود زونا رو منتقل نمیکنه، به فردی که آبل مرغون نگرفته آبل مرغون رو منتقل میکنه، مثل مادر باردار، بچه یا هر چیزی. این هم مد نظر داشته باشین. زونا ولی درمان داره، معمولا اکثر موارد زونا براشون درمان ضد ویروسی شروع میشه و همینطور که تاکید کردم فقط در موارد خاص برای تب خال درمان ضد ویروسی شروع میشه.
دکتر چقدر سبد دانشی شما باید گسترده باشه، شما همه مشکلات رو همه بیماری ها رو باید بشناسی، واقعا کارتون سخته. خدا قوت بهتون.
خیلی
ممنون. بریم نفر بعدی، میرسیم فکر کنم برسیم
شماره 115.
دکتر یه پیامیه، من چند تا شبیهشو دیدم، یه دونه‌شو میخونم. 935 سرقم آخری 016 گفتن سلام وقتتون بخیر، راجع به خون دماغ شدن پرسیدن، گفتن که خون دماغ میشم چه جوری زود بندش بیارم. اینو به نمایندگی از کسی که پرسیدن دارم میخونم، پیام آقای حسین قادری از نجف آباد فکر کنم. آره نجف آباد. دکتر چیکار کنن؟ خیلی‌ها میگن که خون دماغ شدن به خاطر گرمازدگی، بعضیا میگن اصلا مهم نیست خون دماغ شدی، بعضیا میگن که فشارت رفته بالا حتما برو پیگیری کن. اینا بهمون بگید چون چیز رایجیه.
آفرین، خیلی شایع و رایج هست. ممنون از آقای قادری که یادآوری کردن برای ما که در این خصوص صحبت کنیم. ببینین معمولا خون دماغ شدن خیلی پر سر و صدا، چون ما یک شبکه وریدی گسترده توی بافت زیر مخاط بینیمون داریم که اون باعث میشه که حین تنفس هوا اونجا گرم بشه و ما هوای گرم در رو استنشاق کنیم. این رو مد نظر داشته باشین که وقتی که شروع میکنه خونریزی، چون وریدها دیواری نازکی دارن به راحتی خون بند نمیاد و بسیار شدید. اگر دیده باشین مثلا مثل خونریزی از رگ واریسه،
بله.
خیلی شدیده، حجمش خیلی زیاده، ولی معمولا علت خطرناکی پشتش نیست. کاری که باید انجام بدین این هست که شما سر رو به جلو خم میکنین و قسمت قزروفی، قسمت نرم بینی رو با دوتا انگشت شست و سبابه محکم فشار میدین تا خون ریزی بند بیاد. علت این که سر رو به عقب برنگردونید،
دکتر نشون میدید کجاست، به دوربین میشه نشون بدین؟ این بالا تیغه رو میگیرید، یه اندازه چیز میاد پایین تا میرسه. آره از تیغه که سفته یه ذره بیاد پایین تا به قسمت نرم میرسید.
بله این رو انجام میدین تا خون ریزی بند بیاد. معمولا 5 دقیقه نگهش دارین خون ریزی بند میاد. علت این که میگم سرتون رو به عقب نگیرین این هستش که خون وارد فضای خلفی، فضای پشت بینی میشه، اونجا لخته میشه و مدتها هم بوی بدی میده، همین که دهان شما مزه خونابه خواهد داد. علتهاش که عرض میکنم که خیلی خطرناک نیست، ببینین میتونه توی گرما، توی خشکی هوا اون مخاط خشک بشه، شکننده بشه، رگ‌ها شروع کنن خون ریزی کردن. میتونه افزایش فشار خون هم طبیعتاً فشار خون مورگی رو بالا میبره، ولی اینا نه درمانه، نه فشار خون رو بهتر میکنه، نه بدتر میکنه، اتفاقی اونجا رخ نمیده. اینو باید مد نظرمون داشته باشیم. البته بعضی وقتا همینطور که میدونین خون دماغ شدن میتونه اصلا ناشی از یک اختلال انقادی زمینه‌ای باشه، بعضی وقتا ارزیابی هم میخواد، ولی معمولا به این شکلی که خدمت شما گفتم خیلی نگران کننده نیست. در مواردی که خونریزی بینی بعد از ضربه رخ داده حتما باید بینی معاینه بشه که داخل بینی تیغه بینی نشکسته باشه، منحرف نشده باشه، یا داخلش هماتوم جمع نشده باشه.
خیلی از بحثمون مونده دکتر، میدونم یعنی راجع به مشکلات اورژانسی بخوایم صحبت کنیم همه رو بخوایم بگیم ادعای خیلی بزرگیه. خیلی تجربه‌های متفاوتی رو ممکنه داشته باشیم، ولی اندازه بذاتمون تو همین زمانی که داشتیم من سعی کردم کمتر صحبت کنم که بتونیم نکاتی که شما بر حسب تجربه و دانشتون دارید رو ازتون یاد بگیریم، تو زندگیمون استفاده کنیم. امیدوارم که برای هیچ کسی هیچ کدوم از این اتفاقا نیفته، فقط یه دانشی باشه گوشه ذهنمون که اگه یه موقعی برامون پیش اومد بدونیم چجوری باهاش مواجهه کنیم. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. جناب آقای دکتر کمال بصیری عزیز، متخصص محترم طب اورژانس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران که کنار ما بودید، ازتون کلی یاد گرفتیم.
خیلی ممنون از شما، ممنون از شنوندگان محترمتون که من رو به جمع خودتون دعوت کردین و برای همه آرزوی سلامتی میکنم و تشکر مجدد.
قربونتون دکتر، ان شاءالله همیشه بیکار باشید تو اورژانس، یعنی همیشه یه گوشه نشسته باشید مارپله یه چیزی بازی کنید، هیچ کسی بهتون مراجعه نکنه. تجلینو دارم
ان شاءالله.
خیلی متشکرم از شما که این هفته ما رو شنیدی، با ما همراه بودی، ما رو تنها نذاشتی. در فضای مجازی پزشکان 88، در جوان اف ام، در پیام ها، در همه جا دیدم که چقدر بهمون لطف داری و این فقط مسئولیت ما رو بزرگتر و سنگین تر میکنه. یه خواهشی ازتون داشتم، لطفاً اگه نظری راجع به برنامه داری فقط و فقط و فقط زنگ بزنید به 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیماست، نظرتون رو بگید، بگید این نظر من راجع به برنامه ساختمان پزشکان رادیو جوانه. میتونید از همون تعریف کنید، میتونید که انتقاد کنید، میتونید بگید که این بخشش زیاده، اون بخشش کمه، راجع به این موضوع حرف بزنید، به هر چیزی که دلتون میخواد به دست ما برسه. این مناسب ترین راه و راه حل برای رسوندن نظرات شما به دست ماست. متشکرم تمام قد که این هفته هم تنهامون نذاشتید. تا فرصت دوباره به خدا میسپارمتون. خدا نگهدار.
خب بخونیم. غذا با سین چی نوشتین؟
سالاد.
منم نوشتم سالاد بابا جون.
سالاد دیگه؟
اه نمیشه که همه عین هم؟
نه بابا جون، اینا سالادای متفاوته.
آخه هر کی سالادشو با یه جور سس سالاد دلپذیر میخوره.
دلپذیرم که میدونی جور و جور سس سالاد داره. هزار جزیره چیلی، فرانسوی، ایتالیان.
باشه باشه، ولی قبول کنین اون سس سالاد دلپذیره که متفاوته، نه این سالادایی که شما نوشتی.
سس های سالاد دلپذیر متفاوته چون خوشمزه.